أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد، الله صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مرحوم آقای آخون سومین موردی که فرمودن به نظر ما استصحاب جاری می شود و اصل مثبت نیست، استصحاب در جزئیت و شرطیت و مانعیت بود. آقای آخون در این سه مورد فرمودن به نظر ما استصحاب جاری می شود و محذوری هم نیست. چرا آقای آخون اومدن این بحث رو مطرح کردن؟ به تعبیر دیگر سر این که آقای آخون این سه مورد رو، جزئیت و شرطیت و مانعیت رو آوردن، سرش اینه چون آقای آخون سر جاش قائلن که مستصحب باید یا موضوع دارای حکم شرعی باشه یا خود حکم شرعی باشه. این رو چون به عنوان یک اصل موضوعیه پذیرفته‌ام، لذا در استصحاب جزئیت و شرطیت و مانعیت به مشکل خوردن. مشکل رو چجوری حل کردن؟ پس آیه یعقوبی یک مستصحب رو گفتن یا موضوع زی حکم شرعی یا خود حکم شرعی. دو، در استصحاب این سه به مشکل خوردن، سه آمدن راه حل دادن. راه حلشون چیه؟ راه حلشون اینه، میگن ما اول استصحاب میکنیم جزء یا شرط یا مانع رو، بعد نتیجه میگیریم جزئیت و شرطیت و مانعیت رو. نتیجه که گرفتیم جزئیت و شرطیت و مانعیت رو، اثر شرعی رو بار میکنیم. این فرمایش آقای آخون. پس دقت کنید، آقای آخون میگن ما استصحاب میکنیم جزء رو، استصحاب میکنیم شرط رو. من قبلا لباسم نجس بوده، نجاست لباس، خب الان شک میکنم لباسم نجس کماکان یا نه، یا شستم، استصحاب میکنم وجود نجاست رو. نجاست که بود از چی میاد؟ متفرع بر نجاست میاد مانعیت. استصحاب کردم مانع رو، نتیجه میگیرم مانعیت رو، نتیجه میگیرم مثلا در اینجا چی رو آقایان؟ بطلان صلات رو، صلاتی که با این لباس خوندش بشه. این حاصل فرمایش مرحوم آقای آخون. مرحوم آیت الله خونی دو سه تا اشکال میکنن بر مرحوم آقای آخون. اشکال اولشون اشکال مبنایی است که اینو من بعد اشاره میکنم. اشکال دومشون ایشون اینه، تعبیر اینه، شرطیت، جزئیت، مانعیت از آثار اینها نیست. شرطیت و جزئیت و مانعیت از آثار استصحاب جزء یا شرط یا مانع نیست. پس اولین حرفی که شمای مرحوم آقای آخون فرمودید استصحاب میکنیم جزء رو یا شرط رو یا مانع رو و نتیجه میگیریم متفرع میشود بر این جزئیت و شرطیت و مانعیت و بعد بر این جزئیت و شرطیت و مانعیت صحت یا بطلان و امثال اینها، کی گفته که جزئیت و شرطیت و مانعیت متفرع و اثر استصحاب جزء و شرط و مانعه؟ این حرف اول مرحوم آیت‌خویی.
چون میگن نخیر اثر اینها بگی نیست. چرا؟ تعبیر ایشون اینه، اصلا به تعبیر دوم از این طرف از طرف جزئیت و شرطیت و مانعیت گفتیم که اثر استصحاب جزء و شرط و مانع نیست، تعبیر دومشون اینه استصحاب جزء و شرط و مانع به منزله علت برای معلول نیست. یعنی به تعبیر دیگر استصحاب جزء یا شرط یا مانع علت باشه برای اثبات جزئیت و شرطیت و مانعیت. به تعبیر سوم می‌فرمایند استصحاب جزء یا شرط یا مانع به منزله موضوع برای حکم نیست، چون موضوع هر وقت ثابت بشه آقایون حکمم چی میشه؟ ثابت میشه. آیت الله خویی میفرمایند پس جزئیت و شرطیت و مانعیت اثر استصحاب جزء و شرط و مانع نیست، تعبیر اول. تعبیر دوم استصحاب جزء یا شرط یا مانع به منزله علت برای معلول که جزئیت و اینها باشه نیست. تعبیر سوم استصحاب جزء یا شرط یا مانع به منزله موضوع برای حکم نیست. تعبیر چهارم، این تعبیرهای مختلفی که مرحومهای خویی دارن هر کدومشون نظر به نکته ای داره. تعبیر چهارم ایشون اینه، اگر این گونه بود، اگر استصحاب جزء یا شرط یا مانع به منزله علت برای معلول یعنی جزئیت و شرطیت و مانعیت بود یا به منزله موضوع برای اونها بود، تعبیر ایشون اینه باید شرطیت فعلی میشد به تحقق شرط در خارج. یعنی اگر شرط، دقت کنید اینجا ظرافت کلام آقای خویی همینجاست، آقای خویی میگن اگر اینجوری که شما یا آقای آخوند میگید بود، باید اگر شرط در خارج فعلی میشد شرطیت هم چی میشد؟ فعلی میشد. به تعبیر دیگر برعکسشو میگن، اگر قرار بود اینجوری باشن که استصحاب جزء و شرط و مانع نتیجش بشه جزئیت و شرطیت و مانعیت، به تعبیر ایشون شرطیت و جزئیت و مانعیت باید متفرع بر اینها می بود، در حالی که ما میبینیم گاهی شرطیت هست اما شرط نیست، جزئیت هست اما جزء نیست. من از شما سوال میکنم شرطیت الاستقبال الی القبله هست یا نیست؟ هست، اما شرط ممکنه در خارج وجود نداشته باشه. شرط چیه؟ استقبال الی القبله. من ممکنه استقبال الی القبله نداشته باشم. پس شرطیت هست در حالی که شرط نیست. و حال اون که اگر جزئیت و شرطیت و مانعیت مترتب بر استصحاب جزء یا شرط یا مانع بود، کی جزئیت و شرطیت و مانعیت فعلی میشه؟ وقتی که جزء و شرط و مانع فعلی بشن. مثال زدم شرط فعلی نشده، من استقبال الی القبله ندارم خارجم، در حالی که شرطیت استقبال الی القبله للصلات بگیم هست. پس برگردم، تا حالا آقای آخوند آمدن یه مطلبی رو مفهوم قرآن گرفتن، گفتن مستصحب باید یا موضوع دارای حکم شرعی، عذرخواهم هم تکرار میکنم چون اینجا یه ذره پیچ داره، پیچ ساده ایه ولی به راحتی میشه ازش رد شد. میگن مستصحب یا باید موضوع دارای حکم شرعی باشه یا خود این حکم. این آقای آخوند رو به حیث و بیس انداخته. بعد میبینن خب جزئیت و شرطیت و مانعیت رو ایشون میگن از احکام هم. خب بیایم چه کار کنیم اینها رو؟ میگن اول استصحاب میکنیم جزء یا شرط یا مانع رو، نتیجه میگیریم جزئیت و شرطیت و مانعیت و اثر شرطی رو وارد میکنیم. آقای خوبی اشکال اولی که کردن گفتن نه، این جزئیت و اینها اثر شرعی استصحاب جزء یا شرط یا مانع نیست، نسبت اینها علت و معلول نیست، نسبت اینها موضوع و حکم نیست، و الا باید زمان جزئیت و شرطیت و مانعیت فعلی می شدن که جزء یا شرط یا مانع در خارج فعلی می شدن در حالی که نیستن. آیون جزئیات سوره برای نماز آیا فعلی هست یا نیست؟ بله، در حالی که در خارج ممکنه من اصلا نماز نخونم، سوره ای نیارم که بخواد فعلی باشه. این هم حرف چهارم یا پنجم آقای آخوند. سوال جناب عالی، آقا چرا آقای آخوند خودشونو به دردسر انداختن؟ واقعا باشه خوب میفهمید چی میگم. چرا خودشونو به دردسر انداختن؟ از اول بیان استصحاب رو در جزئیت، شرطیت و مانعیت جاری کنن. من دیروز عرض کردم، به نظرم عرض کردم رتبه استصحاب جزء یا شرط یا مانع چون مقدم بر جزئیت و شرطیت و مانعیت از دیدگاه آقای آخوند، لذا تا وقتی استصحاب در جزء یا شرط یا مانع قابل جریان باشه که به نظر آقای آخوند قابل جریان هست، نوبت به استصحاب شرطیت و جزئیت و مانعیت نمیرسه. تعبیر مرحوم آقای خویی اینه، استصحاب در خود شرطیت بیاد جاری بشه. چرا؟ چرا ما شک داریم مگر؟ بله، به خاطر احتمال نسخ یا به خاطر تبدل حالتی از حالات مکلف. مثلا من الان لباس هوا سرد، لباسم گرم نیست، لباس نجسم لباس گرمه، من شک میکنم، میگم شاید الان شرطیت طهارت برای لباس به خاطر تبدل حال من که هوا سرده، من سرما میخورم، این شرطیت شاید برداشته شده باشه. من این رو که تصور میکنم، خب بعد احتمال میدم شرطیت دیگه باقی نباشه، شرطیت طهارت لباس. اینجا بیاییم استصحاب کنیم خود شرطیت رو. بله بله، عرض کردیم آیه آیا آخون، آیت الله خویی میفرماین آیا آخون چون رتبه جزء یا شرط یا مانع رو مقدم میدونستن به این مشکل افتادن. ما چه کار کنیم؟ ایشون میگن نخیر، شرطیت به ماهیه چیزی که قابل استصحاب باشه نیست. حرف چهارم مرحوم آیا خویی، ایشون میگن شرعیت از امر متعلق به یک مجموعه مرکبی که یک چیزی شرط است، تقیدون جزء و غیب خارجی، یک چیزی شرط شده، شرطیت از امر به یک مرکب مقیدن به قیدن انتزاع می شود. شرطیت خودش یک امر انتزاعیه. استصحاب رو ما میبریم در منشأ انتزاع جاری میکنیم. منشأ انتزاع رو که جاری کردیم، از او ما میرسیم به شرطیت و دیگه چه منشأ انتزاع چیه آقایون؟ امر به اون جزء، امر به اون شرط، امر به عدم اون مانع. ما استصحاب رو در اونجا جاری میکنیم و دوچار مشکل هم بگید نمیشویم. این حرف چهارم آقای آخوند، به تعبیر دیگه از امر متعلق به نمازی که، معذرت میخوام، از جزء ما انتزاع نمی کنیم، از امر متعلق به نمازی که آری اون نماز جزء دارد، اون نماز شرط دارد، اون نماز عدم مانع دارد، عدم قاطع دارد، قاطعیت هم همینجوره، فرق نمی کنه با این ستای دیگه. این حاصل فرمایش مرحوم آیت الله خویی. و بعد یه مطلب دیگری هم، متشکرم، دیروز عرض کردیم، ایشون میگن اون چه، خب حالا یه حرف اول دست شما در نمیشون، متشکر. عالم فعلیت، فعلیتش رو عرض کردم و نه جعلش رو.
فعلیت در نظر
میگیره
آیا میشه
منشأ نمیشه؟
خود
بله دیگه، الان وقت نماز
منتظر
امر مرکب هست که امر به مرکب هست. من از شما سوال میکنم، من از شما سوال میکنم، وقت که داخل شد آیا من امر به استقبال الی القبله دارم یا ندارم؟ دارم. در حالی که استقبال الی القبله خارجم نیست. آی خویی میفرماین اصلا به تعبیر من خلط شده که استقبال الی القبله رو شرط دونستن، اینو موضوع دونستن، انگار حکمش رو چی قرار دادن؟ شرطیت. اصلا شرطیت متوقف بر استقبال الی القبله خارجم نیست، متفرع بر امر به مرکبی است که در اون مرکب شرط است و جزء است و عدم مانع. این حرف اول مرحوم آیت الله خوبی. حرف دوم میرن به سراغ اون سری که مرحوم آیا خون به خاطر این سر دوچار این مشکلات شدن. سرش چی بود؟ اول عرض کردم آیا آخون میگن مستصحب باید یا موضوع دارای حکم شرعی باشه یا خود حکم شرعی باشه. دیدن در شرطیت و جزئیت و مانعیت به نظر ایشون حکم شرعی هست، حکم شرعیه، حالا تبعی هرچی هست حکم شرعیه. اینها گیر کردن که چطور اینها رو درشون استصحاب جاری بشه، آمدن از استصحاب جزء و شرط و مانع استفاده کردن، در حالی که به قول مرحوم آیت الله خویی لم ترد آیتون ولا ربایتون که دلت علا این که باید مستصحب حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه. این که ما تا حالا شنیدیم این خودش اول کلامه. شما یا آخون اینو چون مکروه الان گرفتید رفتید سراغ این حرف ها و این اشکالات به شما وارد شد. نخیر، تعبیر مرحوم آیت الله خویین مستصحب همین که قابل تعبد شرعی باشد. یعنی چه قابل تعبد شرعی باشه؟ ایشون میگن لازم نیست اینها باشه، همین مقدار که تعبد به استصحاب لغو نباشد استصحاب جاری میشود، مستصحبش هرچی میخواد باشه باشه. بعد ایشون یه تنظیر میکنن میگن مثلا گاهی قاعده فراق جاری میشه، قاعده فراق یا قاعده تجاوز. قاعده فراق کجا جاری میشه؟ در فراق از نماز. البته حالا یه بحث مفصلیه بین آقایون که آیا قاعده فراق و تجاوز یک قاعده ان یا دو قاعده. حقیر عرضم اینه که علی الظاهر والله العالم دو قاعده هستن. قاعده فراق در بعد از فراق از اصل عمل جاری میشود، قاعده تجاوز حین العمل جاری میشود. و هو حینما یتوزع اذکر منه حینما یشک، تو نماز شک میکنه آیا وضو گرفت، وضوشو درست انجام داد یا نه. البته بعضی هایم فرق بین قاعده فراق و تجاوز یکیش اینه که بنده عرض کردم، بعضی ها فرقشونو میگن نه بعد از عمل و حین العمل فرق نیست، در شک در اصل اتیان جزء یا شرط قاعده فراق جاری می شود، در صحت اتیان قاعده تجاوز. حالا این مهم نیست، این یا به تعبیر سوم فرق سوم بعضی قائلن قاعده فراق از هر جزئی که گذشتی قاعده فراق جاری میشه، قاعده تجاوز میگن نه هنوز داخل در جزء بعدی نشدی. حالا اختلافی ایناش مهم نیست. مرحوم آیت الله خویی میفرماین ما شک داریم مأمورون به را آوردیم یا نیاوردیم، قاعده فراق جاری میشه، اما اینجا استصحاب و اشتغال مقتضی چی هم؟ عدم اتیان. خب استصحاب عدم اتیان مأمورون به، این استصحاب دیگه. خب عدم اتیان مأمورون به آیا حکم شرعیه؟ عدم اتیان مأمورون به حکم شرعی که نیست، موضوع حکم شرعی هم نیست، چون حکم شرعی چی بوده؟ وجوب اتیان مأمورون به. عدم اتیان مأمورون به نه حکم شرعی نه موضوع حکم شرعی. آری معذرت میخوام یعنی تمام بشه، آری یک امر، دقت کنید، یک امر، امر که میگم نه فرمان، یک شیء، یه شیء تکوینی خارجی است، البته عدمی، یه شیء تکوینی خارجی است که بر این مترتب می شود یک اثر عقلی، که اون اثر عقلیش هم چیه آقایان؟ استحقاق عقابه. اگر اتیان بود ترتب ثوابه. پس چی میخواییم بگیم ما یا آیت الله خویی؟ ما میخواییم بگیم همین مقدار که تعبد به استصحاب و تعبد به مستصحب لغو نباشد، این کافیه برای جریان استصحابه، ولو مستصحب حکم شرعی یا موضوع دارای حکم شرعی نباشد. مثل همین مثالی که زدم، اشتغالم همین جوره. اصلاً اینو تمومش کنم، اشتغالم همین جوره. اینجا در همین مثال اصالت الاشتغال میگه اشتغال یقینی یستد الفراغ الیقینی. استصحاب عدمم میگه تو باید بیاری، اشتغالم میگه باید بیاری، یعنی عمل درست نبود خلاصش. اما آیا اینجا مستصحب عرض کردم حکم شرعی است؟ نه. موضوع حکم شرعی است؟ نه. ایشون در قاعده تجاوز هم باز تنظیر میکنن، در حال سجده شک میکنه رکوع رو انجام داده یا نه. قاعده تجاوز میگه بگو که انجام دادم، استصحاب عدم اتیان میگه بگو انجام ندادم. درسته که قاعده تجاوز بر استصحاب مقدم می شود، اما دقت کنید مقدم شدن شیء اصل، عدم درست بودن استصحاب شیء آخر. یعنی ما میخوایم بگیم اینجا استصحاب ارکان شیعه آقایان تمامه، اما قاعده تجاوز به خاطر جهت دیگری بر استصحاب مقدم می شود. اینجا سر تقدیم تجاوز یا فراق بر استصحاب این نیست که مستصحب بگید چون حکم شرعی یا موضوع زی حکم شرعی نیست لذا تجاوز مقدم می شود. کی گفته که مستصحب باید این باشه؟ تعبد بهش لغو نباشه. خب اینجا اگر تجاوز و فراق رو نمی داشتیم، تعبد به مستصحب لغو بود آقایون؟ نه، لغو نبود. پس اینجا استصحاب جاری می شود ولو مستصحب اون دو شیئی که آقای آخون فرمودن نیست. باز تکرار میکنم، بعدن تو مطالعه و مباحثه ممکنه شما بگید خب بالاخره قاعده فراق که جاری شد. بله قاعده فراق مقدم شد، اما استصحاب هم ارکانش چی بود؟ تمام بود. این هم حرف دیگری که آقای آیت الله خویی میزنن. بعد میفهمن و ما نحن فیه من هذا القبیل، که اگر شارع اجازه داد استصحاب بقای شرط را جاری کنیم، معناش اینه که شارع اذن داده به اینکه این نماز، اکتفا کرده به نماز با قبله مشکوکه. اینم یک کلمه توضیح بدم دیگه، همه فرمایشات شما رو گوش میکنم. آیت الله خویی میفرمایند وقتی استصحاب شرط رو من جاری کردم، لباسم قبلا مشکوک بود طهارتش، البته حالت سابقه نجاست نداره، حالت سابقه طهارت، استصحاب کردم شرط رو که طهارت باشه. و وقتی شرط رو استصحاب کردم، معناش اینه که پس اگه با این لباس نماز خوندم، شارع میگه اکتفا میکنم من به نماز با این لباس در مقام امتثال. چیا؟ استقبال. من اینجا که وایساده بودم استقبال الی القبله داشتم، وسط نماز یک کمی حواسم پرت شد، یه ذره متمایل شدم، مثلا یک 10-15% متمایل شدم. نمیدونم الان هم در این حالت استقبال الی قبله بوده یا نبوده. میگم خیلی که از استقبال اصلی متمایل نشدم، انشالله کماکان من مستقبل الی قبله هستم. پس استصحاب کردم شرط استقبال رو، نتیجه شیه بلا فاصله یک اثر شرعی هم برش بار میشه. اثر شرعی شیه صحت و حاضر صلات. یا اگر استصحاب کردم عدم طهارت لباس رو، اثر شرعیش میشه بطلان حاضر الصلاه. پس مایم آیا آخون، مایم میگیم استصحاب شرط، استصحاب جزء، استصحاب مانع جاری میشه، ولی اشتباه نشه اثر استصحاب جزء و شرط و مانع جزئیت و شرطیت و مانعیت نیست. اثر استصحاب جزء و شرط و مانع صحت نماز در استصحاب جزء و شرط، بطلان نماز در استصحاب مانع و صحت نماز در استصحاب عدم مانع است. این فرمایش مرحوم آیت الله خویی. پس فرمایش اولشون معلوم شد، فرمایش دومشون هم معلوم شد. فرمایش اول به کجا خورد، دوم به کجا خورد؟ هازا تمام کلام مرحوم آیت الله خویی نسبت به مناقشه دوگانشون در فرمایش مرحوم آقای آخون. استفاده میکنم، حالا اشکال دارید بفرمایید.
فرمایید که در اونجایی که از انجام معمول را بدانی میدانند و میتواند قاعده فراق جاری بشود، اما استصحاب هم جا دارد. آیا عدم انجام معمول را به خودش دارای اثر شرعی نیستش؟
چرا
ما این مثال آوردیم برای اینکه مستثنا؟
چرا من عرض کردم عرض کردم بله
این داره اثر شرعی است،
موضوع شرعی بوده.
ما موضوع شرعی بودیم، حکم و نوازات شما خواست این مثال بیارید که لازم نیست مستصحب حکم شرعی باشد یا دارای اثر شرعی باشد، فقط صرف تعبد کافیه. اما مثالی که آورده خودش دارای اثر شرعی است دیگه.
اثر شرعی چیه؟
اثر شرعی اینه که اگر وجوب ادا در وقت و وجوب قضا در وقت،
این وجوب ادا و وجوب قضا اثر عدم اتیان مرکبه. وقتی که مرکب رو نیاوردید یعنی وظیفه را اتیان نکردید، به اصطلاح علمیش یعنی معتیون به با مأمورون به مطابق نبوده، یه اثری ترتب سلام رحمت الله ترتبی داره. بهتر شما اتفاقا مؤید مایی، میگید وقتی استصحاب رو جاری کردیم اثر برش بار میشه و ما هم گفتیم ولی معذرت میخوام
لازم نیست این دو موضوع باشد، حکم شرعی یا اثر موضوع بر اثر شرعی باشد و فقط صرف تعبد کافی. من در زمین اینجا این مثالی که آوردید خودش داره اثر شرعی.
مثال چی بود؟
نقض قول.
آره آیت الله آیت الله فیاضی مناقشه ای میکنن، حالا بد نیست اینم بگم. ایشون همینو میگن، میفرماین بابا بله ولکن ما ذکره السید الاستاذ من الصیغه لا تختلف فی الروح والجوهر عن الصیغه، یعنی از این ساختار، منظورشون صیغه یعنی ساختار، ذهناتون جای دیگه نره. ولکن ما ذکره السید الاستاذ من الصیغه این ساختار لا تختلف فی الروح والجوهر عن الصیغه التي ساقها المشهور، از با اون ساختار فرقی نکرد که چی بود ساختار مشهور. و هی ان المستصحب ان اما ان يكون حكما شرعيا بنفسه او موضوعا لحكم الشرعي وذلك لان الشرط او الجزء و ان لم يكن في نفسه حكما شرعيا، اگرچه که في حد ذات حكم شرعي نیست، ولكنه موضوع لحكم شرعي، این موضوع برای حكم شرعيه. او حكم شرعي چیه؟ و هو حكم الشارع بصحه الصلاه ظاهرا. آیت الله فیاض میگن بابا فرمایش شما درست لابلا کر و فر زیادی داشت، اما بازگشتش به همون سخن مشهور شد که آقا اشکال فرمودن. فانه مترتب على احراز الجزء او الشرط بالاستصحاب، ما اگر احراز جزء یا شرط کردیم با استصحاب اثرش چیه بزرگواران؟ صحت صلات. صحت هم که از احکام وضعیه، ولی آقای آخون میگه صحت حکم نیست. جواب ما به آیت الله فیاض اینه، عرض میکنم خب چون خود آقای آخون صحت رو حکم نمیدونن، ایشون صحت میشه چی؟ موافقت معتیون به با مأمورون به. بطلان میشه متوجه هم، حالا بعد میفهمید که متوجه فرمایشتون هستم و فرمایشتونم میشنوم. بطلان میشه عدم موافقت مأمورون معتیون به با مأمورون به. خب این صحت و بطلان یکی اثر شرعی نشد. موافقت یا عدم موافقت معتیون به با مأمورون به یه امر تکوینی خارجی است که من معتیون به هم با مأمورون به هم موافقه یا نه. لذا بنده به محضر آیت الله فیاض حفظه الله عرض میکنم، اینی که شما میفرمایید دائر مدار اینه که ما صحت و بطلان رو از احکام شرعیه وضعیه بگیریم. بله در این صورت ما استصحاب میکنیم جزء رو، مترتب میکنیم برشی صحت رو، استصحاب میکنیم شرط رو صحت، استصحاب میکنیم عدم مانع رو صحت، استصحاب میکنیم مانع رو بطلان، استصحاب میکنیم عدم جزء و عدم شرط رو بطلان. ولی فرض اینه که صحت و بطلان حکم شرعی اصطلاحا نیستن، بلکه از امور تکوینیه خارجی هم که داله که از موافقت معتیون به با مأمورون به و یا عدم موافقتش انتزاع میشن، از انتزاع هم میشن از یک امر تکوینی خارجی، لذا صحت و بطلان که حکم شرعی نیستن. بعد ایشون میگن فانه این حکم شارع به صحت صلات مترتب على احراز الجزء او الشرط بالاستصحاب. بنده میگم حکم شارع نیست به صحت صلات، بلکه حکم عقل به صحت صلات. اصلا شارع هیچ وقت نمیاد بگه این نمازت صحیحه این نمازت باطل، شارع که کارش این نیست. شارع میاد میگه یه نماز ببخشید یه نماز باید بخونی اینجوری، اگر من اونجوری خوندم خود به خود موافقت با معتیون به و مأمورون به حاصل شده، عمل من میشه صحیح. اما صحیح عند العقل ول عقلا، نه صحیح بگید یعنی صحیح عند الشارع نیست. چرا؟ اما دیگه این حکم شرعی اصطلاحا بهش گفته نمیشود. خب بله بله، خب حاصل مطلب اینجا رفت جلد 13 صفحه جان 108 صفحه 108 احسن خوب بردید باریکم آفرین. المباحث الاصولیه جلد 13 صفحه 107 و 108. خب الحمدلله به هذا المقدار من الكلام تم بحثنا حول الاصل المثبت. بحث اصل مثبت یه مدتی هم طول کشید، الحمدلله تمام شد. انشاءالله در روز شنبه کلام وارد تنبیه بعد می شود. ولله الحمد.